بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت سوم زنر اسلام
شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی الطاهرین و لعنت و دعامت علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی افقهوا قولی رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. بحث خلقت بود به عنوان یکی از مسائل مهم و یکی از نکات حاشیه احساس توی اذهان خانم ها. ریشه بحث خلقت از زنده چپ و ترین مسئله به این نحوی که در اذهان موجوده، قبل از هر جایی و هر کسی در فضای تورات و انجیل مطرحه، در فضای ارزان بزرگ شما که یهود و نصارا و یه بخش قابل توجهی ذهنیت‌های تحریف شده اشتباه و چه بسا زن ستیزانه یهودی ها و مسیحی ها وارد فضای اسلامی هم شده و متاسفانه تحت تاثیر قرار داده از جهتی. خب این فضا رو اگر ردیابی بکنیم، کاملا می توانیم آثار آن را در جریانات و گرایشات فیمینیستی به وضوح مشاهده بکنیم. یعنی به یک معنا جریانات از این زاویه حالا شاید بررسی نشده باشه، من ندیدم، شما دنبال بکنید ببینید هست یا نه، ذهنیت تاریخی زن ستیزانه دنیای غرب باعث شد که در اواخر حالا این زمانی که جنبش‌های فمینیستی شروع شد، در واقع نوعی عکس العمل میتواند بوده باشد، حالا یا تو اصلا اون دوره اول فمینیست که شروع شد یا در دوره بعدی، مخصوصا دوره دوم کاملا مشخصه که اینا بر علیه اون ذهنیت تاریخی خودشون نوعی موضع‌گیری و قیام کردن. 1960 به بعد مثلا بخوایم مشخصا اسم ببریم، این ذهنیت تحریف شده متاسفانه کار رو به جای رسوند که مثلا این جریان‌های فمینیستی راه افتاد با شدت و حدت تمام، که مثلا فرض می‌فهمید که حالا کسب آبرویی بکنن یا اون ذهنیت تحریف شده، ذهنیت اشتباه و حقارت‌آمیز تاریخی رو پاک بکنن یا بر علیه اون ذهنیت قیام بکنن. یکی از علل و ریشه‌های جریان‌های فمینیستی همین ذهنیت تاریخی تحقیرآمیزی است که غربی‌ها نسبت به زن داشتند. خب در دنیای اسلام اینجوری نبوده و صراحت آیات قرآن اصلا مشخصه که جایگاه زن، جایگاه زن و مرد در دستگاه الهی به چه نحوی است، به چه شکلی است. منتها بحث خلقت بالاخره باید بررسی بشه. ناخودآگاه این ذهنیت غربی وارد فضای اسلامی هم شده، چه از طریق آثار یهودی ها، چه از تحریفاتی که انجام دادن و دروغ هایی که در کتاب ها و منابع رو این طرف و اون طرف وارد کردن. این ذهنیت منفی تا حدی ایجاد شده، یعنی یک حالت تاریخی پیدا کرده. طبیعتا فرقی که از اهل بیت به دور بودن متأثر شدن از این فضاها و باز خود این مزید بر علت شد. حالا درسته ما ذهنیت تحقیرآمیزی که در غرب نسبت به زن در طول تاریخ وجود داشت باعث جریان های فمینیستی شد، اما در اسلام الحمدلله هنوز به خاطر قوت معارف و وجود دستگاه فکری اهل بیت جلو این زمینه ها رو گرفت، ولی بالاخره باید این مسئله حل بشه. ممکنه بخشی از استعدادها ناشی از همین خفته بماند یا یه بالاخره علامت سوال هستش دیگه. بحث خلقت آدم و حوا در عمده روایات بحث خلقت حضرت آدم مطرحه نه حضرت حوا. روایاتی که عمده روایاتی که در کافی هست یا در محاسن هست یا بعضی از اینها تقدیم حضورتون شد که کتب دست اول ما هستن، عمدتا اشاره بهمون اخذت تین آدم من عدیم الارض که در اینجا دیگه اون وقت زن و مرد مطرح نیست. چرا؟ چون بلافاصله میفرماید که اصحاب یمین و اصحاب شمال و دیگه اصحاب یمین و شمال زن و مرد ندارن، هم زن هم مرد توشون هست. بنابراین روایت اخذ تین انسان از عدیم الارض ناظر به شخص مذکر حضرت آدم نیست، ولی معنا نداشت بعدش بفرمان که فعرک او ارکن شدیدن فعضا هم کذر، که مثلا روایت محاسن هم همینه، کتاب کافی هم همین بود، تفسیر عیاشی، تفسیر فرات کوفی، بسار و درجات، اینا اشاره به اصل خلقت داره. در کتاب شریف آرزان بودور شما که قصص الانبیای راوندی توضیح خوبیشون میده، اونقدی که حالا من دیدم در دو جا، یکی دو جا بیشتر بحث خلقت بحث حضرت حوا نیامده، عمدتا عدیم الارض وقتی بحث عدیم الارض میاد ناظر به اصل خلقت انسان و حضرت آدمه، نه حضرت شخص حضرت آدم، کلیت انسان. قصص الانبیا مال مرحوم راوندی صفحه 42 میفرماید که و انما سمی آدم، خب میمدن میپرسیدن مثلا در یه جا داریم، در یه روایت داریم که یهودی اومد از امیرالمومنین پرسید که چرا آدم آدم اسم گذاری شد، حوا حوا، چرا به آخرت آخرت میگن، به دنیا دنیا میگن، مثلا فرض کنید که شروع کرد به پرسیدن اینجور چیزها. در لابلای سوالاتش این بود که ازت گفتن آدم از عدیم الارض و اینا. این روایت خب حالا سند نداره، روایت علل الشرایع همینه، میفهمید که ان حالا من آخرش میخونم، علل الشرایع جلد یک صفحه یک حدیث اول، همون اول آغاز کتاب علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق که از کتب خوب و مهم ما هم هست، حالا نه در حد کافی اینا نیست ولی آخره که کتب خوبی ماست. ان محمد ابن ان علی ابن محمد به اسنادهی رفعه، روایت مرفوع است، این وسط سند مشخص نیست که علی ابن محمد حالا اگه سند داشته به شیخ صدوق لاغل سند نرسیده. قال اتا علی ابن ابی طالب یهودیون، قال اتا علی ابن ابی طالب یهودیون، یه یهودی اومد گفت فقال یا امیرالمومنین اینی اسئله کن اشیا، یه سری چیز ازت میپرسم، از جمله اینه ولما سمی آدم آدم، آدم و آدمه، ولما سمی حواء و حواء، جواب ازت اینه و سمی آدم لانه خلق من عدیم الارض و ذالک ان الله تعالی بعث جبرئیل علیه السلام و امره او ایاتی او من عدیم الارض و اربع تینات، حق تعالی از جبرئیل فرستاد امر کرد که از عدیم ارض چهار تینت بیاره، تینت نمیدونم شور و شیرین و چی و چی و چی که تبایع چندگانه‌ای که در وجود انسانه. این اشاره به اصل خلقت انسان و اون وجود تبایع مختلفه، بنابراین منحصر به شخص حضرت آدم نیست، در زن و مرد این جاریه. بعد حضرت در وقت توضیحات مفصلی که میدن آخرش هم میفهمن که و این نما سمیت حواء و حواء لانها خلقت من الحیوان، چون حواء از حیوان یعنی از حیات خلق شد، که مرحوم شیخ صدوق تو معانی الاخبار جنبندی روایت رو که میاره اشاره میکنه، میگه من این روایت رو تو علل و شرایع آوردم، همینی که جلسه قبل عرض کردم، بعد اونجا میگه ان معنا آدم انه خلق من عدیم الارض، و ولعدیم الارض و رابعه، که اصلا من فکر می‌کنم اینجا یه اشتباه، حالا نه اشتباهی، یه توضیح اینجا و عدیم ارض یعنی زمین چهارم یه توضیح نیاز داره. و معنا حوا انها خلقت من حی، از یک حی خلق شد، و هو آدم که همون آدم است. و معنا الانسان انه ینسا، و معنا النساء انها انهن انس للرجال، و معنا المرأة الی آخر، که مثلا کلمات معنی ابلیس چیه، معنی انسان چیه، معنی چی چیه، معنی چی چیه، یه جمع‌بندیشون میاره. یعنی ایشون میگه که حیوانی که اینجا تو روایت علل و شرایع هست حیوان نیست، یعنی مثلا خر و گاو نعوذ بالله نیستش، نه حیوان همون معنای مصدر حیات، حیات و ان الدار الاخرته لهیل حیوان، حیوان به اون معنا. خب پس این یکی از روایاتی که حضرت حوا رو از آدم به یه معنا، حالا ظهور بدویش اینه، ظهور اصلیش این نیست، جدا میکنه. البته به مجموع روایات که نگاه میکنیم میبینیم این چهار عدیم الارض مال کل بشره، نه فقط مثلا حضرت آدم تنها که والا در مقابلش حضرت چیز باشه، نه خلقت اصل انسان است. یکی اینه. روایت دیگر هم میفرماید که خب این که معنی الاخبار علل الشرع دوتا روایتشون یکیه، خود معنی الاخبار هم اشاره کرده بود که من از تو علل الشرع آوردم. حالا معنی عدیم الارض چیه؟ مجازات نبویه مرحوم سید رضی، یک کتاب زیبایی هم دارم المجازات النبویه، روایات نبوی که مجازات ادبی توش، مجازات و کلمات زیبای ادبی توش هست، ایشون آورده و توضیح میده. یه چیزی تو مثلا مشابه نهج البلاغه، نهج البلاغه حالا مفصله، این مال کاری که با کلمات نبویشون کرده، متو کلمات کوتاه و مختصر آورده و بیشتر توضیح بیشتر داده. مثلا یه عبارت اینه که و من ذالک قوله علیه الصلاه و السلام فی کلام تکلم به عند منصرف من تبوک، از تبوک برمیگشتن حضرت فرمودن که فلم یبق منهم تحت عدیم السماء الا رجل فی الحرم منعه الحرم من عذاب الله. حالا کارمون قسمتش نداریم. عدیم السماء، ایشون در توضیح عدیم که هم عدیم الارض اومده هم عدیم السماء اومده، میگه که دو تا مجاز و فیاضل کلام مجازان، دو تا مجاز تو این کلام استفاده شده. اولیش بحث همین تحت عدیم السماء، میگه آقا یعنی چی فجعل السماء عدیما، مگه آسمان هم عدیم داره؟ حالا عدیم هم توضیح میده، عدیم چیه توضیح میده، میگه یرید و ما ظهر منها للابصار، عدیم السماء یعنی اون مقداری از آسمان، اون سطح لایه‌ای از آسمان که برای چشم ها آشکار میشه، تشبیه هم به عدیم الحیوان، اینجا حیوان حالا خدای حیوانه یعنی موجود زنده، و هو الجلود، عدیم یعنی چرم، یکی از مصادیق عدیم چرمه، و هی الجلود التي تلبس الاجساد و تقتل اللحوم والعظام و یقال ایضا عدیم الارض. میگیم چرم چرا؟ چون ظاهر جسد حیوان چرمشه دیگه، پوستشه، چرم عدیم، عدیم حیوان، عدیم گوشت همین پوشنه و سخون همین پوشنه و ما او را میبینیم، لذا اون چیزی که ظاهر و آشکار میشود هم میگیم عدیم السما، هم میگیم عدیم الارض، هم میگیم عدیم حیوان، که توضیح میدهشون. و یقال ایضا عدیم الارض یعنی همین که تو روایت هم اومده آدم از عدیم ارض خلق شد، و یراد و بهی ما ظهر من صفحات هلتی تو باشه رو هم نوازر، اون صفحاتی اون لایه هایی که چشم ها بالمباشره آن را میبینن، و تتعه الاقدام و الحوافر و قدم ها و سم ها بر آن نهاده میشود. پس وقتی میفرماید عدیم الارض یعنی از سطح زمین، از سطح زمین که دیده میشود. حالا اون توضیح چرا چهار و اینا و بحث چهار چی بود که آسمان چهار، و مرحوم از روز شما که قطب راوندی نکته میارن، میگن که تو قصص الانبیا ایشون میگه که خب بس حوا هم ایشون میاره، یکی از جایی که حوا اومده همین روایت مرفوعه بود، یه روایت هم مرحوم راوندی تو قصص الانبیا میاره که اونجا مثلا میگه که عذر میخوام، بله احتجاج میاره، احتجاج تبرسی که اونم سند نداره، میگه حضرت حوا خلق من ذل حی یعنی ذل آدم، قدیم الارض اونجا میاره که یه گروه از سنیا دوروبری های طاووس یمانی آمدن توی محضر رسول الله محضر امام صادق رسیدن، یه سری سوالات پرسیدن. خب اهل سنت فضاشون همین زره چهارمه، دنده چپه، زن از دنده چپ خلق شده است. این توی اهل سنت معروف بوده در اون دوره که اصحاب گاهی وقتا میومدن میگفتن آقا مردم اینگونه میگن، میگن که زنان از دنده چپ مردان ایجاد شدن، که در بعضی روایات داریم حضرت با اینا دعوا میکنن، تشریح میزنن که چه حرفیه، مثلا چه حرف مفتیه. مجموعه این روایات رو تفسیر نورالسقلین آورده اونجا. حالا در اینجا هم میاد طاووس یمانی میپرسه، از جمله سوالاتش اینه: لما سمی آدم و آدمه قال لانه رفعت طینته من ادیم الارض سفلا، بازم بحث ادیم ارض. قال ولما سمیت حواء و حواء، حضرت میفهمن که طاووس یمانی میپرسه چرا به حواء حواء میگن. قال لانه خلقت من ضلع حی، از ضلع یک زنده، یعنی ضلع آدم. ضلع رو اون وقت اینجا بلافاصله اومدن گفتن ضلع یعنی مثلا دنده بدن، و بعد دنده رو به دنده چپ زدن، و یعنی رفته تو فضای ذهنی اهل سنت چیز شده، ترجمه شده از دنده چپ. نه روایت بدون سندی که احتجاج طبرسی از میاره سوالات یکی از بزرگان اهل سنت از امام صادق، که اینجا احتمال تقیه هم وجود داره، چون طرف با دور دستش هم اومده بود. طاووس یمانی فی اصحابه، روایت داره که با اصحاب خودش اومد. ذل مثلا یسار و ذل مثلا شمال، اینو مثلا نفهمیدم. من ذل حیان، ذل حی وقت دو پهلو میشه دیگه، یعنی شما خاک، این خاک یه بخشش بشه آدم، یه بخشش بشه حوا، این گل یه بخشش، این گلی که از ادیم الارض ایجاد شد دو تیکه بشه، یه تیکش آدم بشه، یه تیکش حوا بشه. به این معنا هم میشه ازش فهمید. مطابق عدد برای اینکه مداری مراعات فضا رو کرده باشن، یعنی کلمه رو جوری گفتن که تو فضای ذهنی اونا خیلی تحریک نشن، شاخ نشن. قصص الانبیا هم با دوره ادیم الارض رو داره، که باز مثل حالا ادیم الارض که خب روایتش زیاد بود، مطابق روایت ادیم روایتی که قصص الانبیا داره یه نکته اضافه هم داره. و انما سمی آدم لانه اخذ من ادیم الارض، و قال ان الله تعالی خلق آدم من تین و خلق حوا من آدم، آدم رو از تین آفرید. خب آدم رو که از تین آفرید، اما حوا رو از آدم آفرید. فهمت الرجال الارض، همت مردان در ارض مورد همت مردان زمین است، و همت النساء الرجال. اینجا ذل چپ حضرت آدم مطرح نیست، از آدم مطرحه. حالا آدم مثلا فرض بفهمید که شخص آدم یا نه، گل آدم به صورت کلی، که مثلا این گل آدم نسل آدم انسان، این دو تیکه بشه، اینم خب به وضوح حالا شاید یعنی بخوام بگیم ظهور داره، میشه دو پهلو بگیریمش، یا نه اصلا خود حضرت آدم باشه. منتها نکته جالبش اینجاست، میفرماید همت الرجال الارض، مردان مثلا که انه مردان مستقیم از خاک خلق شدن، لذا اینا در با زمین درگیرن، همتشون درگیریشون دغدغه‌شون مسائل زمینی است. همت النساء الرجال، باز این گل مردان سرشته شده بود از خاک مستقیم، گل یه واسطه خورد، یعنی زنان مستقیم با خاک در تماس هستن. این گلی که سرشته شده بود، اون گل یه کاری روش انجام شد، شد گل زنان. از گل تسویه شده مستقیما خاک نیست، خاک کار نشده نیست، رو خاک کار شد، شد گل مردان. رو گل کار شده یه کار مضاعف فوق العاده اتفاق افتاد، یه ویراستاری شد، یه ویرایش شد، ورژن مثلا شما بفهمید کامل تری اتفاق افتاد، چون وقتی دوباره دارید یه ویرایش میکنید بهتر میشه، از جهاتی بهتر میتونید بگید. یک کار دوباره رو گل انجام شد، شد گل حضرت حوا، خب گل زنان. لذا مردان همتشون خاک است، زنان همتشون رجال است، و همت النساء الرجال، یعنی یکی تعلق خاطر به بیجان و خاک و اینها داره، یکی تعلق خاطر به جاندار دارد، به موجود زنده تعلق دارد، تعلق خاطر دارد. این روایت، این بله روایته، این روایت قصص الانبیا نقل میکنه صفحه 42. محتواشو اگر توضیح بدیم محتوای خوبیه. اهتمام، اهتمام و دغدغه و تعلق و خاطر و محتواش محتوای ظریفی است. نکته داره عرض میکنم چرا چیز داره. قصص الانبیا روایت ایشون تو فصل کامل سندش رو بیارم، سندش اینه. ببینید دقت کردید چی شد؟ خاک کثیف رو کن و کار نشده رو گرفتن شد گل مردان، خاک کار شده تصفیه شده رو صفوه آن رو که گرفتن مختار من الخاک شد تین مردان، مختار من تین مردان شد گل زنان. یعنی نوعی لطافت و انتخاب توشه، لذا مردان تعلقشون چون مستقیم با خاک در ارتباط بودن تعلقشون سخت تر است، به خاک تعلق دارن. زنان چون از مختار و تصفیه شده گلشون سرشته شد، تعلق فهمت و نسائه الرجال، تعلقشون به موجود زنده است. مردان تعلقشون به خاک است که موجود بیجانی است، لذا حوا من حی است، حوا از حیات است، تعلقش هم به موجود زنده است. اما مردان تعلقشون به خاک است. همین فضا رو توی تقسیم کار اجتماعی هم میبینیم، تقسیم کار وقت زن و مرد. مردان کار سخت رو انجام میدن، کار یدی و کار بیرونی و اینا رو انجام میدن، زنان کارشون کار تربیتیه. لذا رو اینجا درز میکنم روایت نکته دقیق، ولو سند هم نداره، سند داره ولو سندی ضعیف باشه یا سند اصلا نداشته باشه، نکته دقیقیه. لبل سندش اینه و به اسناد متقدم اشاره به سند قبلیشون میکنه. بله چرا دیگه فهم اطمت چه بسا سرعت زورش قویه، همت و رجال الارض و همت و نسای الرجال. چرا دیگه شما ببینید از این از ارض مستقیم از ارض گرفته میشه و گل سرشته میشود، از گل سرشته شده دوباره یه گل زنان عکس میشود.
بعد
همون
گل
نفس
ایمان و شر و اینا
هم اضافه میکنم بعد زن
رو.
حالا اونجا نریم فعلا، نه اون ما فعلا ببینید فعلا شما روایت خلقت رو بررسی میکنید، روایت خلقت رو بررسی میکنید، اونم سر جای خودش توضیح داره. الان تو بحث خلقت چی داره میفهمد؟ میفهمد که همت این زمین است. خب زمین پس داره یا موجود زنده پس داره؟ باشه رجال موجود زنده است دیگه. اصلا شما الان دارید از نگاه زنانه با اون ذهنیت های تاریخی یهودی دارید نگاه میکنید به قضیه بنی اسرائیلی نگاه میکنید. همت و رجال الارض این مثبت یا منفیه؟ خب نه خونزا نیست، اون میفهمد حوا من حی، حوا من حی است، آدم من عدیم الارض، این از عدیم ارض از سطح زمینه، او از حیات است. چیزی که از سطح زمین عدیم الارض به حسب ظاهر برتریش بیشتر، یه چیزی که از حیات است، من الحیوان است. نه دیگه مشخصه، چیزی که من عدیم الارض پستره تا چیزی که من الحیات است. باشه باشه چرا همتش اونه؟ چون من الحی، این از حی ایجاد شد، اون از عدیم الارض ایجاد شد. من رواد دارم میخونم، حالا کار به مثال دیگرش نداریم. خود رواد اصلا فرض کنید که رجال و نساء رو بردارید ایکس و ایگرگ بذارید که اساسیت برانگیز نباشه، شما ایکس و ایگرگ تو رواد بگذارید، اصلا ما به مسائل بعدی نواقص الایمان و نواقص العقول هم کار نداریم که اونجا هم سر جای خودش توضیح داره. خود حضرت ذیل نه اصلا اینجا اصلا دنده چپ هم اصلا اینجا مثلا نیست دیگه، اصلا تو رواد اصلا دنده چپ مثلا نشون. بله از حیات می شود، ببین از حیات می شود. عرض میکنم اصلا کأنهو وقتی گام اول رواد میفرمایند آدم من عدیم الارض من تینات اربعه، زمین های چارگانه، اصلا بحثش مذکر مؤنث گام اول نداره.
همون نفس واژه یه موجود زنده
داره. بله.
اون
که انه مرحله تبایع چندگانه اون موجود زنده تو اون مرحله عمومی است، تو اون مرحله عمومی است، منتها وقتی میخواد یه اختصاصی هم در اختصاصی تو عالم انسانیت ایجاد بشود، خاص‌تر بشود، خاص‌تر شدنش مربوط به زنان است نه مردان. لذا وقتی خاص‌تر میشود از موجود حی هم گرفته میشود، حوا من حی. اون وقت حی کجا بود؟ حی حی از کجا اومد؟ میگیم اول رو گلش کار شد، خب تینتش و تینش و تینتش، میگیم یه گلی کار شد مستقیم از خواب گرفته شد، کار شد رو گل کار شده، بعد گل حوا ایجاد شد. خب این که به یه معنا لطافت بیشتر رو میرسونه.
میگه حوا از حی چرا موجود اومدی
مردش رو؟ خب همین دیگه، ببینید همین رو دارم عرض میکنم، یعنی شما گام اول شما با زمین مواجهید. خب اونم هست، من آدمم هست دیگه. بذارید این روایت رو بذارید کاملش رو بخونم. بل اسناد المتقدم عن سعد بن عبدالله عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمر عن ابان بن عثمان عن محمد بن الحلبی عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام که امام صادق فرمودن ان القبضه التي قبض الله تعالى من التين الذي خلق آدم صلى الله عليه وسلم منه ارسل الله اليها جبرئیل ان یاخذ منه ان شاء فقالت الاس فلان. این حکایت خلقت و مثلا از زمین خاک رو مثلا چه اتفاقاتی افتاد و اینها، بعد میاد میفهمن که وانه اعوذ بالله فلان حتی اخذ من که قبضتن، خلاصه زمین امتناع داشت که اخذ قبضه بشه از او، نهایتا بالاخره چیز شد و اخذ شد. و اینما سمی آدم لانه او اخذ من عدیم الارض. من سند رو نگاه نکردم اینم چقدر قویه یا ضعیفه، ولی خب سند داره. لانه او اخذ من عدیم الارض و قال ان الله عدیم الارض، هم توضیح که ایشون میده ته روایت میفرماد که عدیم الارض، خود مرحوم چیز مرحوم سید رضی تو توضیح، من توضیح رو کامل نخوندم یا خوندم، آره توضیح رو کامل خوندم، یه توضیح خود چیز داره، توضیح خود قصص الانبیا داره، آخرش میگه آقا عدیم ارض ادن الارض، ادن الارض رابعه الى اعتدالن و قیل، گفته شده عدیم الارض. عدیم ارض چیه؟ عدیم پوسته زمین. چرا گفته شده زمین چهارم؟ ادن الارض رابعه، که مرحوم شیخ صدوق هم گفته بود که عدیم الارض یعنی زمین چهارم، چون میگه که الى اعتدالن لعنه او خلق وسطون، حالا وسطون بهار این تکمیل رو داره، وسطون بین الملائکت و البهائم، پایین بهائم هستن بالا ملائک هستن، وسط یعنی سه تا پایین سه تا بالا میشه چهارم، آسمان زمین یا آسمان چهارم، زمین چهارم که میشه انسان،
میشه آدم
یعنی گل آدم، یعنی حد اعتداله، نه ملکی نه حیوانی، وسطش که چهار میشه دیگه، سه تا بالا سه تا پایین میشه شیش تا، این چهارم میشه وسط دیگه بین هفت، اگر هفت آسمان و هفت زمین رو در نظر بگیریم این سطح میشه سطح زمین و حد اعتدال. لذا ایشون میگه و قیل عدیم الارض ادن الارض رابعه الى اعتدالن، ادن الارض رابعه این به سمت اعتدال است و خلق وسط بین ملائک و بهائم است. لذا زمین انسان رو از این حد وسط که حد اعتدال است و همینا رو با هم داره از این خلق کردیم. خب اینم نکته خوبیه که باید بهش دقت داشت، توجه داشت. پس معلوم میشه بحث اصل خلقت اون انسان هست، اصل انسان که گلش داره سرشته میشه، تبایع چندگانه. حالا ممکنه این یه مقدار بحث ملکوتی باشه، صرفا بدن نباشه، یعنی هم اون تبایع و روحیات مختلف باشه، هم بدن مادی ما که ابعاد مختلف مواد و خواص مختلف رو در خودش داره. برای از این که نکتهش اینجاست، یه عدیم الارض داریم، یه ویرایش دوم هم داریم، یه گلمالی دیگه هم داریم، یعنی یه بار گل بگید کمکم کنید تو تعبیر، نه یه گل بدون ویرایش، من ویرایش میتوزنم، یه خاک با مشتمال اولیه داریم، یه خاکی که دیگه خوب ورز خورده که دیگه قشنگ مثلا تصفیه شده، کنده او اینجوری لطیفتر شده است. اون که لطیفتر شده میشه مرحله دوم، که انهو دو مرحله در نظر گرفته شده باشد. مرحله اول گل اولیه است که تعلقش به امور سخت بیشتر است، یه گل دوم که بیشتر تصفیه شده است لذا به موجود زنده تعلق بیشتری دارد. او بدون ویرایش بود، بدون رسیدگی بود، رسیدگی های مضاعف بود به عرض همت و رجال فل عرض. چون گل زنان اون وقت رسیدگی بیشتری به آن شد، تعلق به رجال همته و همت النساء رجال، همتش در مردان است. تعلق چرا؟ چون او از حیات گرفته شد، او از عرض گرفته شد و بهش حیات داده شد، این از حیات گرفته شد لذا صفوه است، پاکتر است، ویراسته تر است، ویرایش بیشتری خورده.
چه
تغییراتی
داره که شما
یعنی
برداشت میشه که
یه دوم تصفیه شده تر بود؟ تصفیه شده آخه وقت مشخص تصفیه شده، تصفیه معنی که یعنی این مستقیم از خاک گرفته شده، یه گل دارید، اون گل بعدی با کار روی این گل، چندهو با کار روی این گل گرفته شده باشد. خب روایت میفهمد که جنس مذکر از این گل اولیه است لذا تعلقش به امور سخت که عرض باشد بیشتر است. گل دوم از این گل گرفته شده است. حوا من حین، یه گل آمد شد گل انسان، گل انسان به صورت عموم، وقت تبایع و فلان اینها، تبایع مختلفه، این تبایع که حاصل شد یک تصفیه دومی اتفاق افتاد تا جنس زن باشد، تا جنس زن ایجاد بشه. ببینید یه بار دیگه رو بخونم. میفرماید که و اینما سمی آدم لعنه او اخذ من عدیم لعنه، این که تو عموم روایات بود، و قال ان الله تعالی خلق آدم من تین، آدم را از تین آفرید، و خلق حوا من آدم، آدم را از گل آفرید، ولی حوا از آدم آفرید. خود این یه تصفیه است دیگه، یعنی من مستقیم از خاک ایجاد بشم یا از موجود زنده ایجاد بشم. حالا این البته یه مقداری با مسامحت شون حضرت آدم که گفته میشه، نه اینکه آدمیه که دیگه بلفل شده است و رو در رو دمیده شده است و یه تیکم جدا بکنیم، نه، تو مراحل مثلا چیز مراحلی که حالا قرار آدم بشه، مثلا بله یه مقداری اینا با کار تخصصی فنی روی جمع روایات و آیات بشه دیگه، این کلاس هم در اون صدد نیستیم، در مقام بیان اون بحثای حسی شناختی دقیق نیستیم که در بیاریم، به صورت فعل جمله داریم بررسی میکنیم. خلق آدم من تین، آدم از گل، و حوا از آدم. اون وقت این رو کنار اون روایت بذارید که بفرمود سمیت حوا لانه من الحیوان، یعنی لانه من الحی، خب حوا از حیوان است، از حیات گرفته شده، آدم از عدیم الارض گرفته شده، کدوم برتره؟ نگیم برتره، کدوم رقت بیشتری دارن؟
آخه
همه اونجوری تو نگاه کنیم، من اصلا کار به دیگران هم کار به روایت دارم، روایت داریم من این
میکنم، همه اینکه
آخه ببینید نتیف این نتیجه ای که میگیرن اشتباهه، خود روایت داره تصدیق میکنه، میگه حوا من الحیوان، آدم من عدیم الارض. الان این روایت شمایی در روایت، اونی که عوام الناس میگن حوا از آدم است، پس مثلا مرد برتر است، زن از مرد است، از مرد برتر است، خب این نتیجه گیری که باید به روایت عرضه بکنیم، ببینیم روایت هم اینو قبول داره یا نه. مضافن که فرض بگیریم اون حرفشون درست، یعنی یه جنس درجه یک، جنس درجه دو، ما هم نگاه باید بکنیم ببینیم بحث این متن روایت چه بحثی رو، چه مطلبی رو به ما عرضه میکنه؟ سفارق از اون نتیجه گیری ها، از روایت شما نوعی رقت بیشتر و تصفیه بیشتر میفهمید یا نمیفهمید؟ روایت میگه آدم از زمین، حوا از موجود زنده، کدوم بر... کدوم لطافت بیشتری داره؟ اصلا شما ببینید، اصلا شما اون روایت های مربوط به نمیدونم ناقص الایمان و فلان و بهمان اصلا رفتی به اینجا نداره. اینجا الان شما نباید بیاری، اون ترجیح خودش باید بررسی بشه. اونا که تو مرحله خلقت مطرح نمیشه، اون یه سریش مسائل حقوقیه، یه سریش مسائل تربیتیه. بخش زیادی از اون روایاتی که اشاره داره مسائل تربیتیه. حضرت میگن شما ناقص الایمانید، بعد حضرت خودشون توضیح میدن، یا تو روایت دیگه هم داریم حضرت مثلا با زنان نشسته بودن دور هم تو کوچه نشسته بودن، دعوا میکردن، حضرت باشون بگو بخند داشتن، اونم غیبت و فلان. حضرت رسیدن گفتن چه کاری دارید میکنید؟ وقتی که ایام مثلا ایام خاصتون باشه، ایام عادت باشد، نمازو کلا میذارید میبوسید کنار، خب بابا بشینید سر سجده چهار تا ذکر بگید، مصلی دیگه کلا نگذارید کنار، خب این نقص در ایمان دیگه. که خود حضرت هم امیرالمومنین هم ذیل روایت نقص ایمان رو به نقص عمل میزنن دیگه، یعنی برهه‌ای که وجوب ندارد کلا میبوسید میذارید کنار، کلا عبودیت را کنار میگذارید، یه 10 روز مرخصی، خب این نقص ایمان میشه دیگه. مثلا نقص ایمان نه به لحاظ مراتب، چون قرآن مراتب رو یکی میگیره برای زن و مرد، به لحاظ عمل ایمانی نقصان در واقع این واقعیت دیگه. یعنی چند تا روایت اینجوری داریم، اون شما فقط روایت نقصان عمل رو دیدید، اون روایت دیگر هم میبینید که حضرت باشون دعوا کردن، میگن که خب شما این اتفاق که میفته دیگه کلا نماز و کلا عبادت رو میذارید کنار، به بهانه اینکه من نماز ندارم کلا عبادت رو میذارید کنار. خیلی روایت جالبی هم هست، اگه فرصت بشه باید در به جاش باید اون روایت رو چیز بکنیم. اون روایت ترجمه خودش، ما الان بحث مسئله خود مسئله خلقت داریم بررسی میکنیم. تا اینجا که هنوز دنده چپ و راست مطرح نشد، خود خلقت را هم که حضرت مطرح میفرمایند، اگر بدون ذهنیت های عوامانه نگاه بکنیم، خود ما باشیم و روایت، بحث چه بسا اساسا شبهه به اون نحو نباشه، از این ور باشه، به جای شبهه از اون ور باشه. ظهور روایت در اینه، در یه جا میفهمد که سمیت حوا لانه او خلقت من حین، اینجا میفهمد که خلق آدم من تین، اینجا خلق حوا من آدم. فهمتو ایکس ال ایگرگ و همتو مثلا زد ال ایکس، ایکس و ایگرگ بذاریم بینم بازم حساسیت ایجاد میشه یا نه؟ نتیجه منطقیشه. و قیل ادیم الارض ادن الارض رابع الاعتدالن لنهو خلقه وسطون من الملائکه و البهائم، که وسطون من الملائکه و البهائم. این این چی؟
یعنی که مرد همتش به زمینه،
خب
مستقب بدیم، ولی من مثلا یه نسته با
خب مرد ببینید، نه یه معنا ممکنه، ببینید تا یه حدی ممکنه اون به ذهن برسه، ولی شما اینجوری ببینید، تقسیم کار اجتماعی که اتفاق میفته چی میشه؟ تقسیم کار بشر، ایکس امور سخت، ایگرگ امور بفرمایید نعم و مرتبط با حیات انسانی. خب حیات انسانی مصادیقش چیه؟ تدبیر، منظر، تربیت، امتداد نسل انسان و از جمله رسیدگی به مردان. شما از فیزیکی ترین امور مردان که مثلا فرض کنید شما سن جوراب بگیرید که که آقایون خودشون نمی کنن یا ولد نیستن، تا تعمیر قضاشون، تا رفت و روب خونه، تا نمیدونم پاره خرید لباساشون، تا چی تا چی تا چی این میشه چی؟
خب اونا
برای ما کارهایی رو میکنن، نمیشه احتمام دارن. خب اون میشه امور سخت دیگه، یعنی فرض کنید که
احتمام به ما هم دارن
ساماندهی امور اقتصادی و معیشتی. بله احتمام دارن، منتها این باید این احتمامش به عرض است، عرض با تمام معانیش، یعنی معاش، یعنی اقتصاد، یعنی فرض بفرمایید که جنگ و جهاد بر تمام معانی بشر چی دیگه نمیدونم بگید، هرچی مرتبط با عرض، نمیدونم خانه، مسکن، دیگه نمیدونم شهرسازی، دیگه نمیدونم بگید، همینجوری برید جلو، هرچی مرتبط با عرض باشد، مصداق عرض باشد، همته فل عرض، اینم همته همتها فل انسان. شما بجای الرجال به انسان بذارید، بجای الرجال به انسان بذارید، تربیت اولاد آقای تبیر دارم میگن که اینا تا آخر بزرگ هم که بجن بچه ها کنن. آره بتنید بتنید سوال بشید. نه 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 واقعا ما مستاقشون نه
وقتی در مورد امور مرد با حیات انسانی صحبت میکنیم باید که خود رو میکنم حالا چیه؟ یه جورایی دیگه بگم اون مثاله که زدیم نمیخوره به اون تعریفی که اول کنیم انسانی بخوای بگیم چرا؟ نمیدونم ملاک دستبندی که نمیدونی مفرده نمیشن نمیدونم چیه؟
من مثاله بریم مثاله رو میکنم
مثاله زده چیه؟ به عنوان مثلا شخص آسانی شد باشه ملاکی مثلا یه باید مثلا بعد اون یه باید مثلا
به رسیدگی به
مردان خب
تو زن
آدم اینجوری
شاید اونجور باید چجور باید تصمیم بجوری و این شد درسته میکنیم. ببینید روایت میفهمد که همتوهو همتوها همتوها الرجال، درسته؟ مردان همت او هستن، درسته؟ رسیدگی به مردان یکی از مصادیق همت و الرجال هست یا نه؟ هست یا نه؟ هست دیگه. رسیدگی مرد خانه. یه مثال دیگه که تو ذهنتون ممکنه رهزن باشه، جذابیت. جذابیت یعنی تلاش برای جذابیت. این هست در خانم ها یا نه؟ خب اول از همه کی رو جذب میکنه؟ خب این میشه مثال این دیگه. این هست دیگه که مثلا شریعت میاد کنترلش میگه، شریعت میگه که این محدودش باید، این محدودش نباید، این محدودش مستحب، این محدودش واجب، این محدودش مباح. از مباح بگیرید مستحب تا واجب. همت و ارجان هست یا نه؟ این در زنان، در مردان نیست. چرا در مردان هست؟ منظور صفت غالب نیست، صفت مثلا فرض کنید که مردان تلاش تلاشی هم که برای جذابیت داشته باشن تلاش سخته، مثلا سوار موتور میشه ویراج میده مثلا تا اینا رو جذابیت داره. از یعنی نسبت به این فضایی که نمیدونم کار بکنه و پول در بیاره و زندگی رو بچرخونه، خب به نسبت کمتره. شما مصداقیابی بکنید، ما الان چیز نمی کنیم، با مسامحه برخورد نمی کنیم که یه چیزی که نیست بچرد کنیم، نگاه بکنیم ببینیم این مصادیقی که وجود دارد، آیا این مواردی که وجود دارد مصداقی برای روایت هست یا نه؟ مثلا فرسون تیر رسیدگی به خونه، امور خونه، تدبیر منزل، تلاش برای جذابیت برای همسر یا اینا، این مصداق همت و ارجان هست یا نه؟ کارهای مردان هم همینطور، همتوهو الارض، آیا این کارها معاش، اقتصاد، خانه، شهرسازی، نمیدونم حمالی، نمیدونم بنایی، کارگری، اینا مصداق همتوهو الارض هست یا نه؟ الارض هم نه، همتوهو الارض مصداق، اینا مصداق این کارها و این موارد میتوانند به عنوان مصداقی برای عبارت روایت محسوب شوند یا نه. یعنی در واقع ما داریم مستاقابی میکنیم، الفاظ رو داریم، شما الفاظ رو دارید، اون وقت مصادقی این الفاظ رو، ظهورات این الفاظ رو، الفاظ یه ظهوری داره دیگه، غیر از اینه هر لحظه یه ظهوری داره، این کارهان یه اسمی داره. ببینید این ظهور این با اسم این با هم میخوره یا نمیخوره، این کار، این روایت، این کلمه ظهور در این دارد یا ندارد. ما یه اشتباهی که میکنیم اینه که مصادیق آیات در روایات رو فقط به مصداقهای عرفی یا مصداقهای دم دستی محدود میکنیم، مصداقهای بزرگ را یا مصداقهای کوچیک رو غفلت میکنیم. هرچی اولین مصداقی که دم دست ذهنمون باشه سر میگیم خب این معنیش هم بوده، و اکثر خصام غیر مومین. یعنی تو دعوا، دعوا خیلی از مسائل مصداق خصومت هست، اما مصداق دعوای بزن بزن نیست. حاکی از ها این روایت در امثال این ها. معانی الاخبار همون صفحه 48 حدیث اولی که شون داره جمع بندی میکنه میفرماید که من آدم انه او خلق من عدیم الارض و العدیم و الارض رابعه، که ارض رابعه ارض چهارم یعنی ارض اعتدال، زمین اعتدال. و معنا حوا انها خلقت من حین، یه شیخ صدوق دیگه جمع بندی رو باید میگه از حیات است. بله بعد میگه و حیات چیه، حالا مصداق رو دیگه ایشون خودشون میگن، و هو آدم، و هو آدم. و معنا الانسان، معنای انسان چیه؟ معنای انسان انهو یون، انهو ینسا، معنای انسان اینه که او فراموش میکند. و معنای نسا انهو نه انسون لرجال، معنای نسا ایشون نسا رو از انس میگیره، یعنی انس مردان هست. خب مردان با زنان انس میگیرن دیگه، انهو نه انسون لرجال و الاخر دیگه. بعد معانی مختلف رو ایشون میاره و این کلمه چه معنی داره، اون کلمه چه معنی داره، اون کلمه چه معنی داره. بله این معانی الاخبار جنبندی ایشون داره میکنه، دارن ایشون جنبندی روایات مختلف یه جا داره جنبندی میکنه. خب نکته ندارید؟ قدیم ارزم شد ظاهرش، ظاهر الارز. الان با ذکر، الان با ذکر مصادیق براتون واضح تر نشد؟ فهمید چه بیشتون؟ من حضور جواب بکنم. قدیم الارض توضیحاتی که آمده به بحث عالم ذر و اینها مرتبط شده، بحث خلقت تین از عدیم الارض و فعرکه و ارکن شدید و فقال الاصحاب الیمین و هم که از ذر ید بون الى الجنت به سلام و قال الاصحاب شمال الى النار ولا اوبالی قال ثم قال الستو برب بکن. یعنی خلقت از عدیم الارض و اینها که اتفاق افتاد، بحث عالم ذر و پیمان الست و پیمان عالم ذر بعد از این گرفته شد. ثم قال بعد زمانی نه دیگه، بعد رتبی این هاست. ثم قال الست بربکم؟ قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. ثم اخذ المیثاق على النبیین، بعد از انبیا باز میثاق گرفته شد. فقال الست بربکم و ان هذا رسولی و ان هذا ولایت هم هست دیگه، علیون امیر المومنین. قالو بلا فثبت لهم النبوه و الى آخره به واسه شریف. این ها دیگه هم مربوط به عوالم مثاله دیگه، چون بالاتر از عالم مثال عوالم روحی و اینها میشه، این تکثر توش نیست. بحث عوالم تعلیم اسما بالاتر، این عوالم زر و عوالم تینت و تین و اینها عوالم مثالی و پایین تره. با این تفاصیل و این تفاصیل یه مقداری بحث خانه و خانواده ریشه‌یابی اصلی شناختی هم در واقع میشه. این هم در جای خودش باید بررسی بشه، دیگه یه فصل مشبعی نیاز داره. و اما بحث دیگری که باید بهش بپردازیم خود مسئله توضیحی است که احیانا برای زل چپ و راست باید داده بشه. چقدر وقت داریم؟ آره؟ یک رو فرصت داریم؟ سوره اعراف آیه 11 که دقت تأمل کردید، قرآن در محضر قرآن هستید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. ببینید انسان خلیفت الله، خلیفت اللهی منحصر به زن و مرد نیست. حقیقت انسان که در همه ما وجود دارد مسجود ملائکه است، نه زن مطرحه نه مرد مطرحه. در مرتبه حقیقت انسانی، در مرتبه حقیقت انسانی نه زن مطرحه نه مرد مطرحه، مسجود ملائک هم هست. در اون مرتبه حقیقت انسانی خطاب آدم به همه ما شده، اسجدوا لآدم، و خطاب به ملائک شده که به آدم سجده کنید. اگر غیر از این معنا بکنید معنای آیه جور در نمیاد. فرمایید ولقد خلقناکم، یعنی زن با تمام با همین تفاصیل و جزئیات توی عالم کثرات که میاد این جزئیات میشه دیگه، همت و همت النساء الرجال. مردم با همین تکثری که داره میشه همت و الرجال الارض. این تکثر مال این عالمه، یا فرض بفرمایید که یه مقدار بالاتر تو اول مثال، اما بالاتر که بروید در بنمایه خلقت و ریشه خلقت و حقیقت انسانی، خلقت ما، صورتگری ما، و سپس ثم قلنا للملائکه اسجدوا. اسجدوا لکی؟ الان بحث سر اینه که شما را خلق کردیم، ولقد خلقناکم، شما را خلق کردیم، بعد به ملائک گفتیم که اسجدوا لآدم، به آدم سجده کنید. خب معنی نداره بگیم که مثلا ما، یعنی شما اگه بگید او آدم حضرت آدم بود، خب ما هنوز نیامده بودیم، خلق ما اونجا مطرح نبود که مثلا خلق حضرت آدم و اون تکثرات و اون تنزلات و هبوط و امثال اینها، اونجا که هنوز بحث خلقناکم نیستش که. بنابراین این عوالم بالاتر است که حقیقت ما هم اونجا حضور داره، حقیقت ما اونجا هست، حقیقت واحده هم هستیم، یعنی هم حضور داریم هم حالا دیگه اون یه بحث فلسفی و بحثه در خودش به جای خود که بحث کثرت در وحدت و وحدت در کثرت اونا به جای خودش اینجا مثلا نمی کنیم، ولی ظاهر قرآن داریم بررسی می کنیم. هم خلقت ما اونجاست، هم صورتگری ما اونجاست، صورناکم، هم پس از این خطاب به سجده بر آدم میرسد که فسجدوا، همه ملائک سجده کردن الا ابلیس لم یکن من الساجدین، که همه سجده کردن جز ابلیس که جز ساجدین اصلا نبود، جز ساجدین نبود. و در این مقام است که بحث تعلیم اسماء اتفاق افتاد. خطاب به سجده چرا مطرح شد؟ چون بحث تعلیم اسماء آمد و علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء تعلیم داده شد. وقتی اسماء تعلیم داده شد یعنی حقیقت جان ما با اسماء الله گره خورد، سوره بقره آیه 30 بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفتا، در زمین من میخوام جعل خلافت رو، خلافت رو ظرفش رو تو زمین قرار بدم و جعل خلافت بکنم. جاعل خلیفتا فی الارض، دقت کنید، خلیفه تو زمین نمیخوام قرار بدم، میخوام خلیفه برای خودم قرار بدم، لکن پایگاهش کجاست؟ پایگاهش از پایین ترین عالم، یعنی از زمین، از پایین ترین زمین خلافت میکنه. چرا؟ چون از پایین ترین تا بالاترین با دربر بگیره، هم پایین رو داشته باشه هم بالا رو داشته باشه، لذا ظرفش زمینه که اصلا پایین تره. خب پایین که باشه بالا هم هستش دیگه، چون بالا تعلیم اسماء است، بالاست، محل پایگاهش هم که زمینه، لذا همه عوالم رو تحت پوشش میگیرد خلافت او. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفتا قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما. اینا ملائک بعد بعد زمینی را میدیدند. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما، تو زمین، زمین یعنی تزاحم، زمین یعنی کشمکش. اینا به بعد خلیفت اللهی چون بالاتر از مقام وجودی ملائک بود اشراف نداشتند، مادون خود را میدیدند که انسان اونجا بود، یعنی بعد خاکی و مادون ملک را میدیدند که اونجا هم که همش تزاحم و کشمکش است. اما ما فوقش مقام ملک چیه؟ سوره بقره 31 میفرماید و علم آدم الاسماء کلها، حقایق الاسماء که امام صادق فرمودن حتی این فرش زیر پات، یعنی تمام حقایق عالم، او بن حقیقت ها که این مادون رو هم در خودش داره، همه این حقیقت ها با وجود انسان گره خورد، تعلیم داده شد. علم هم العلم نورون یقذف الله فی قلب من یشاء، و ظرفی است که وجود را گشایش و گسترش میدهد، جزء وجود میشه، لذا حقیقت انسان، حقیقت آدم با اسماء الله گره خورده است. ثم عرضهم علی الملائکه، عرضه شد اسماء بر ملائک. ملائک ظرف وجودیشون، ظرف وجودی دریافت همه اسماء و خلیفت اللهی نیست، لذا تعبیر اینه فقال انبئونی، اونجا فرمود علم، اینجا میفرماید انبع، اونجا تعلیم است، اینجا انباء است. علم جزء حقیقت وجود می شود، اما انباء یعنی گزارش دادن. این روزنامه‌ای که ما می خونیم، نمیدونم شبکه‌های اجتماعی رو که چک می کنیم، بالا پایین می کنیم، این انباء، از خبرها آگاه می شویم. اما وقتی میگیم که خدا هست و ما عبد خدا هستیم و بعد بندگی می کنیم و حقیقت نوری او رو لمس می کنیم، با او مناجات می کنیم، حال می کنیم، عشق می کنیم و زندگی خودمون رو با او می بندیم، این میشه تعلیم، این میشه علم. یه جمله، یه کلمه، یه مفهوم که با وجود ما گره میخورد، این میشه علم. اما یه اخباری که روزمره میاد و میره و بعدش هم فراموش میکنه و هیچ تأثیری تو زندگیمون نداره، این میشه انباء. حق تعالی به ملائک میگه فقال انبئونی باسماء حالا، اسماء الله رو بید منو آگاه کنید، انباء کنید. خب ظرف وجودیش رو ندارید، ولی بالاخره یه اطلاع عمایی دارید ازش. اما ان کنتم صادقین، اگر صادق هستید، صادق هستید یعنی حقیقت وجودی شما تطابق دارد، صدق یعنی تطابق، اینجا تطابق تطابق تکوینیه، یعنی ظرف وجودی شما صادق است و صدق میکند و تطبیق دارد با حقیقت خارجی اسماء الله. خب شما صداقت تکوینی ندارید، یعنی صدق تکوینی ندارید، یعنی ظرف وجودی شما کوچکتر از اسماء الله، لذا فقط در حد انباء است. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ما دیگه این یعنی چه ظرف وجودی این عظمت نداریم. خب این ظرف، ظرف وجودی حقیقت انسانی است، این در همه ما هست، لذا آیه 11 سوره اعراف میفرماید که خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، که خلیفت اللهی است و مقام خلیفت اللهی است و مقام تعلیم اسماء است و حقایق اسماء در ما، در وجود ما در هم تنیده شده است. فطرت الله التي فطر الناس علیها، الله در بن ما، یا نفخت و فیه من روحی، که اون حقایق الهی در ما هست و در ملائک نیست، روح الهی در ما هست و در ملائک نیست. خب انسان خلیفت الله هست، خلیفت الله هم که باید تمام مراتب اصلی رو درک کنه و درش حضور داشته باشه، لذا هم تو عالم، عالم ماده الارض باید بیاد، هم باید بیاد رو زمین، هم باید بالاتر از ملائک باشه که بشه تعلیم اسماء. اون وقت نکتش اینه که این چگونه حالا بیاد روی زمین ظهور پیدا بکند. خب چیزی، کسی که جنس او جنس اسماء اللهی است. خسته شدید؟ پشپشها زیاد شده فکر کنم، دیگه انرژی تموم شده. بله؟ خب میخواد یه صلوات بفرستید، بقیهش برید بعد از نماز.